اینا از جنس مخالفته اینا. بله شما مخالف بعدی بگیم.
بله مخالف بعدی جناب آقای زاکانی شماره 53 بفرمایید.
آقای زاکانی 15 دقیقه وقت داری صحبت کن.
آقای دکتر من ماده 79 دارم. عذر میخوام آقای دکتر.
تاگه صحبت تو صحبتتون بگی.
نه ماده 79 اصلا من صحبت نمیکنم آقای دکتر.
79 ندیدید.
اتهام دروغ به بنده زدید. بنده صبح شورای دبیرخونه شورای علمی ملی بودم. صحبت هایی که دیروز بعد از ظهر با آیش همخوانی کرده بودید اونجا مطرح شد. اون دوست عزیز مسئولی که اونجا بود گفت آقای لاریجانی درست منتقل نکرده. رو در رو کرد صحبت هایی که با آقای جلالی کرده بود، صحبت هایی که با بنده کرده بودند، با طرحی که الان در دستور هست معلوم شد مغایرت داره با نظر
آقای عزیز. من گفتم دیشب با شخص آقای شمخانی صحبت کردم. آدم های دیگه رو من چیکار کردم؟
آقای دکتر
آقای شمخانی با من صحبت کردن از اول تا آخر تر رو با هم خوندیم قبول داشتن.
آقای دکتر خیلی خوبه.
حالا شما از این نفر دیگه پرسیدید.
آقای دکتر همین امروز صبح بنده با آقای شمخانی
حالا دیگه اوناشون نمیدونم.
آقای دکتر شما متهم کردید بنده رو. بذارید من پاسخ بدم. 5 دقیقه فرصت دارم.
من متهم نکردم.
جناب علی دارید یه تنه دفاع میکنید از این طرح. خب دفاع کنید. ما حرفی نداریم.
من دفاع نکردم.
حداقل منطق ما رو هم بشنوید. آقای دکتر شما بنده رو متهم کردید. ماده 79 فقط اسم من نبردید. دو جا تذکر دادید و متهم کردید که من دارم دروغ میگم.
من سیر مساله رو گفتم.
نه خب
این ماده 79 ما رو اتهام و توهین است. من اسم بردم. ما الان تو مجلس از هم دیگه اسم میبریم که 79ی نداره. اخه مخالفتتون رو بفرمایید.
آقای دکتر اینجا نوشته چی؟ اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحا یا تلویحا نسبت سوی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف جلوه دهند، جناب عالی عقیده بنده را برخلاف خودش جلوه دادید. میگم من امروز صبح با آقای شمخانی بودم، یه دوست عزیزی که با بنده صحبت کرده بود و با آقای جلالی صحبت کرده بود دست خطاشو آورد و رعایت نشده بود. اینجا با آقای شمخانی گفتش که یک
نظر خودتون میگین. بله ولی من اینو بدونید همون دوست عزیز شما دست خطا شد دیشب آقای شمخانی آورد پیش ما و با هم همه رو از اول تا آخر مرور کرد. حالا دیگه اونجور میگم ما نمیدونیم. حالا به هر حال شما نظرتون بگین.
مشکلی شما هم حق ندارید بگید من دروغ میگم. من اسم بردم.
من نمیگم شما دروغ میگید.
بله بله گفتید خلاف میگه. خلاف میگه آقای دکتر. خلاف میگه. ما نماینده ایم. جناب عالی هم نماینده اید. شأنتون برای ما در واقع حفظش مهمه. نکته دوم راجع به رهبری معظم انقلاب فرمودید، این نقل آقای بروجردی تو جلسه 6 نفره بود، نقل خود جناب عالی بود که فرمودید.
چی گفتید؟
نقل بله شما فرمودید که من دوبار این رو دادم خدمت آقا، ورژن اصلاح شدهش هم دادم خدمت حضرت آقا، آقا گرفتن و نظر ندادن.
من اینجوری نگفتم.
صبر کنید.
صبر کنید.
آقای تو من اصلا راجع به این شما فرمایش. پس شما بفرمایید بعد من عرض کنم.
من گفتم ما خدمت ایشون در اینکه چه باید بکنیم صحبت کردیم. نه. آقا هم بنایی بر دخالت ندارن. صحبت کردیم حالا چه کنیم؟ یک راهش این بود گفتیم یه هنچه کاری بکنیم. من گفتم یه هنچه چیزی هست، ایشون گفتن اینجا بمونه من مطالعه کنم. ما نخ ازشون نظر خواستیم و ایشون هم چون گفته بودن من نظر نمیدم، ما گفتیم چون ایشون باید مطالع باشه نظر گفتیم. و کجاش خلافه این واقعه رو گفت.
آقای رئیس وقت قانونی تذکر تموم شده وارد اصل موضوع بشید.
حالا مطلبتون مخالفتتون رو بفرمایید. آقای
جمله آخر در بخش تذکر این که اکثر توافق‌های فرکسیون اصولگرایان رعایت نشده. آقای دکتر اصرار دارن به دو خط بالای این توافق آقای بسپاش بودن و آقای زارعی میتونن توضیح.
آقای زاکانی اشهد بالله تا آخر با هم تفاهم کردیم جز یک ماده.
خب آقای زارعی آقای بسپاش
حالا دیگه
شما
چیز دیگه میگن ما نمیدونیم. ما هیچ این که طرح بنده نیست که من ازش دفاع کنم. این مسئله هستی مسئله ملیست. شما فکر میکنید من از این بهره ای دارم بگی؟ این بحث هستی ابتدا هم بحث نظام هست، رهبری فرمودن موضوع من هست. ما اون چیه مسئله ملی کشور میگیم کمک داره میکنیم، شما باید کمک بکنید. یه جوری میگید فکر میکنید مثلا ما نفعی از این مسئله میبریم. حالا مخالفتتون رو
مخالفت شروع بفرمایید. آقای رئیس صحبت نمی‌کنید، مخالف بعدی رو دعوت کنم.
بله صفر کنید.
بفرمایید آقای دکتر زاکانی بفرمایید.
صفر کنید.
چش
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه همکاران عزیزم و مردم رشید ایران عرض تسلیت دارم شهادت سردار رشید اسلام شهید حسین همدانی رو. ما امروز در یک موقف ملی و در یک گردنه حساسی از تاریخ عمر مجالس گذشته تا کنون و به ویژه مجلس نهم قرار داریم. امروز بحث توافقنامه برجام که به تبع با عنایت به ابعاد مختلفی که داره و تعهداتی که ایجاد میکنه که به تعبیر شورای نگهبان اگر موافقت نامه‌ای با هر اسمی تعهداتی رو ایجاد کنه برای کشور و طرف خارجی در حقیقت کشور یا یک نهاد بین المللی باشه اون باید به مجلس داده بشه. متاسفانه دولت تدبیر و امید اولین گام رو در جهت انجام قانون و ارسال او به مجلس انجام نداد. این بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به مجلس و به قانون در تاریخ ثبت شد. علاوه بر این که در مسیر رسیدگی به برجام هم تقریبا همه خطوط قرمز و قوانین قبلی ازش عبور شد، بعضن ازش عبور شد و در رسیدگی هایی که ما در کمیسیون برجام انجام دادیم به این جنبندی رسیدیم که در واقع قوانینی که ما قبلا در سال 84 و در سال 88 و در سال 94 بنیان گذاشته مجلس شورای اسلامی و قانون سال 84 رو رهبری معظم انقلاب جزو انگشت شمار قوانین برتر 100 ساله مجلس یاد کردند رو متاسفانه تیم مذاکره کننده مد نظر قرار نداد و از آن عبور کرد. لذا ما در کمیسیون برجام که به رأی شما نمایندگان عزیز انتخاب شد و از همون روز اول هم مورد بیمهری واقع شد، ما مسیری رو دنبال کردیم که ماحصل این مسیر گزارشی واقع بینانه رو به سمع و نظر نمایندگان و به سمع و نظر مردم عزیزمون برسیم که این منتشر شد. نکته ای که وجود داره این که در مسیر رسیدگی ما معلوم شد همه ادعاها بدون هیچ خللی، همه ادعاهایی که پیرامون برجام صورت گرفته نادرسته. ادعای اول این بود که برجام سایه جنگ رو از سر کشور برگرفت. خب تمام کسانی که به کمیسیون اومدن گزارش دادن من جمله جناب آقای عراقچی و دیگران همه اذعان داشتن که سایه جنگ به واسطه اقتدار ایران هستش که بر سر ایران سایه نینداخته است. اعلام شد که ما از فصل 7 خارج شدیم. ما مستدل در اظهاراتمون بیان کردیم که همان شرایط قطعنامه 1926 با یک لحن آرامتری در قطعنامه 2231 آمده. ما هنوز ذیل بند 41 ماده در واقع خدمت شما عرض کنم فصل 7 هستیم. اعلام شد که اگر ما، جناب آقای ظریف اعلام کرد در کمیسیون که اگر ما ژنو رو و تعهداتمون رو انجام نمی دادیم فروش نفتمون صفر می شد. با آمارهای آمریکایی ها و اسناد بین الملل ثابت شد که این حرف هم حرف نادرستی است، چون از یک سال و نیم قبل از ژنو ما در روزانه 1.1 تا 1.2 میلیون بشک نفت فرومی فروختیم و این آمار آمار رسمی جهانی است که ما در گزارش ذکر کردیم. لذا اگر کسانی میخوان کشور رو بحرانی نشان بدهن باید خودشون بگن دنبال چه قصدی هستن. علاوه بر این که در آمارهای بانک مرکزی آمده بود که ما با فروش غیر رسمی هم روزانه در سال 91 در اوج تحریم ها 1.8 میلیون بشکه نفت فروختیم و در سال 92 1.6 میلیون بشکه نفت فروختیم. اعلام کردن که تحریم ها لغو میشه. ملت رشید ایران، نمایندگان محترم، برجام در کلیاتش اعلام میکنه تحریم ها لغو میشه، اما در زمینه دو ترتیب توضیح این تحریم ها رو بیان میکنه و در زمینه 5 زمانبندی اون رو اعلام میکنه. هیچ تحریمی غیر از 4.5 دقیقاً 4.5 دستورات رئیس جمهور آمریکا لغو نمیشه. تحریماتی که تحت عنوان تحریمات شورای امنیت هستش اینها لغو مشروط میشه. تحریم هایی که تحت عنوان اروپا هست قوانینش باقی میمونه، آیین‌نامه هاش بخشیش لغو میشه. تحریم های ایالات لغو نمیشود. ایالات آمریکا دولت خودش رو مکلف به تشویق ایالات دیده. تحریم های کنگره لغو نمیشود. البته تحریم های کنگره تنها تحریم هایی است که مجاز بوده تعلیق بشه، اما او هم تعلیق نمیشود. لذا من عرضم این استش که تمام پیشفرض هایی که راجع به این مذاکرات هست مردم عزیز ایران پیشفرض های نادرستی است. اعلام کردن که تیم مذاکره کننده با مقامات عالی کشور هماهنگ بوده. بله در کلیات و در چارچوب، در جزئیات با هیچ کس در کشور هماهنگ نبوده. دبیر شورای عالی امنیت ملی در کمیسیون برجام اظهار داشتند که شورای عالی امنیت ملی در جریان این امور نبود. دبیر شورای عالی امنیت ملی در کمیسیون برجام اعلام کردند کمیته هسته‌ای جلسات آنچنانی نداشت و 20 جلسه بیشتر نداشت در طول 2 سال. لذا آنچه که اعلام میکنند توجه کنید یک کلیاتی است که دولت علاقه نداشت این در مجلس مورد واکاوی قرار بگیره، ولی به فضل الهی این در مجلس مورد واکاوی قرار گرفت. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم توجه کنند. اگر خط قرمزهای مقام معظم رهبری که کف منافع ملی ما رو تأمین میکنه، اگر قوانین کشور که چارچوب‌های قانونی و ریل‌گذاری برای دولت مد نظر قرار نمیگیره توسط این دولت با شعار قانون‌گرایی، اگر تمام مسائل قبل از توافقنامه مد نظر قرار نمیگیره، بعد از توافقنامه و بعد از ژنو مقام معظم رهبری در دیدار با خبرگان رهبری فرمودند که باید اگر لغوی صورت نمیگیره تعلیق در مقابل تعلیق انجام بشه. فرمودن اگر بنا نباشه لغوی صورت بگیره ما برچیدن امکانات رو از روی زمین ایران انجام نخواهد داد. من سوالم این هست از جناب آقای دکتر لاریجانی، کجای این طرحی که الان مطرح شده این فرمایش منطقی دقیق و والای رهبر انقلاب رو مد نظر قرار داده؟ بله چون این فرمایش مد نظر قرار نگرفته وندی شرمن به استقبال طرح مجلس اومده. ما از ابتدا می دانستیم دولت محترم مخالف آمدن این طرح در مجلسه. هم آقای ظریف فرمودن، هم رئیس جمهور محترم فرمودن، هم آقای عراقچی فرمودن، هم جناب آقای صالحی فرمودن، همه دوستان این رو فرمودن. از طرفی داخل مجلس هم جناب آقای دکتر لاریجانی مخالف آمدن این طرح در مجلس بودن، مصاحبه علنی کردن. در جلسه‌ای که خدمت آقای دکتر لاریجانی داشتیم فرمودن که آقا فرمودن که این طرح به مجلس بیاد. نمایندگان محترم اگه آقا فرمودن که این طرح به مجلس بیاد و به ما احترام گذاشتن، به ما اعتنا کردن که صدای به حق مردم رشید ایران باشیم، آیا باید با این طرح این گونه ما برخورد کنیم؟ آیا باید با این طرح سرسری برخورد کنیم؟ ما به شدت نسبت به همکاران عزیزمون در کمیسیون امنیت اشکال داریم. ما مسیری که دوستان اومدن و بدون نظر سایر کمیسیون‌های فرعی و بدون نظر گرفتن کمیسیون برجام نظرات خودشون رو به صورت سطحی اعلام کردن، ما اعتراض داریم. ما اعلام میکنیم آنچه که داره اتفاق میفته اگر برجام به همین طریقی که هست خطرات بسیار بزرگی رو برای کشور به همراه خواهد داشت. اولا فرمودند که مطلقا معزون نیستند که از پادگان‌ها و مراکز نظامی بازدید کنند. بند 878 ضمیمه اول اذن رو داده که حد اکثر ظرف 24 روز از هر کجای ایران خواستن بازدید کنند. اعلام کردن که تحریم ها لغو میشه. عرض کردم تحریم ها لغو شدنی نیست مردم عزیز. اعلام کردن که خدمت شما عرض کنم که مشکلات امنیتی برای ما پیش نمیاد. ما سوال کردیم تحریم های گذشته و قطعنامه های گذشته دلیلش چه بود؟ اعلام کردن عدم تمکین ایران از قطعنامه های سازمان ملل. خب قطعنامه هایی رو که ما خودمون از اونها بهش اعتراض داریم اگر تمکین نکردیم و امروز مورد اعتراض واقع شدیم، در واقع در آینده اگر قطعنامه 2231 که خود تیم محترم مذاکره کننده در جلسات پیشنویس اون رو تنظیم کردن و بند بی او رو اعلام کردن قبول نمی کنن، آیا این تبعات کمتری برای ما خواهد داشت؟ به طریق اولا برای ما تبعات خواهد داشت و به طریق اولا بر اساس مواد تعبیه شده در او بند 12 قطعنامه همه تحریم های گذشته و همه قطعنامه های گذشته باز خواهد گشت. لذا آنچه که گفته می شود در مقام شعاره، در مقام سند برای کمیسیون برجام سندی رو وزارت خارجه اعلام نکرد. آقای قشقاوی اعلام کردن ما حرفایی که زدیم سنده، حرفایی که در کمیسیون زدن تناقض داره. حرفای آقای عراقچی با حرفای آقای صالحی، با حرفای آقای ظریف، با حرفای آقای شمخانی تناقض داره. این تناقض و این حرفایی که دارن میزنن ما نمیدونیم که در حقیقت کجا و مستند بر چه اسنادی است. ما طبق بررسی های خودمون دریافتیم که ما 5 سند داریم. سند اول برجامه، سند دوم قطعنامه است، سند سوم قطعنامه رو آقای عراقچی اعلام کرد که در واقع ما قبول نمی کنیم اون بخشی که مربوط به دفاعه، اعلام کرد که چون دفاع مهمه ما زیر بار قطعنامه نمیریم. گفتیم که آقا تبعات دارد یا ندارد؟ گفتن بله تبعات دارد، تبعات سختی هم برای کشور دارد. این در کمیسیون ضبط شده. و بعد اعلام کردیم که خب ما چرا زیر بارن؟ گفتن چون زورمون زیاده. اگه زورمون زیاده، اگه ما اعتراض میکردیم که کسی میگفت قطعنامه ها کاغذ پاره است که ما هم قبول نداشتیم، الان دولت همین ادبیات رو به صورت ادبیات دیپلماتیک داره بیان میکنه. لذا برادران عزیزم، ما در مقطع سرنوشت سازی قرار گرفتیم. سند سوم سند برنامه بلند مدت هسته‌ای است. آقای عراقچی میگفتند سند برنامه بلند مدت هسته‌ای همین سندی است که در برجامه. آقای صالحی اومدن گفتن که نه، یه سند دیگری است، سند دیگری رو مطرح کردن. من عرضم این استش که ما فرمودن که اینم آماده است. من از آقای رحیمیان پرسیدم، گفتن دادیم وزارت خارجه. بعدن به ما اعلام کردن نه، هنوز ما این رو آماده نکردیم، در حال تدوینیم. چرا حرف درست و منطقی به نمایندگان نمیزنید؟ وقتی ما سوال کردیم درست نوشتن، بله تنظیم نکرده بودن، داشتن تنظیم میکردن. در مقام بیان و کلام در کمیسیون اعلام کردن که ما این رو تنظیم کردیم.
آقای دکتر جنبندی میفرمایید،
دست به وزارت خارجه دادیم. نکته چهارم سند در حقیقت حل مسائل گذشته حاله. منطقا اومدن تو کمیسیون اعلام کردن که ما نمیتونیم اجزایش رو بگیم، شفاهن گفتن، کمیسیون اون رو قبول کرد. اما نکته پنجم تناقضاتی که در خصوص هسته‌ای بود رو ما بهش توجه کردیم، اعلام کردن که سند پنجمی هم هست که بین ایران و آمریکا بسته شده. من خواهشم این هستش که این شفاف بگید. با این سند برجام 31 سال طول میکشه تا ما بتونیم 190,000 سو داشته باشیم، اما ما به حرف شماها اعتماد کردیم جناب آقای صالحی و تو گزارشمون از جناب عالی تشکر کردیم. لذا من این رو خدمت نمایندگان عزیز عرض میکنم، مسیر بازگشت پذیری، مسیر ارائه شکایت ما و حق خواهی ما مسدوده. ما از آقای عراقچی پرسیدیم که اگه ما شکایت داشته باشیم بنابر بند 36 و 37 بعد به کی پناه ببریم، به کی شکایت کنیم؟ گفتن بعد به خدا شکایت کنیم. نمایندگان عزیز، اگر ما بنا بود به خدا شکایت کنیم که قرار نبود که 12 بریم مذاکره کنیم، 2 مذاکره سنگین کنیم. اشکالی که ما برای تیم داشتیم اشکال جدی بود. ما تیم رو متهم به خیانت نمی کنیم.
جناب آقای دکتر زاکانی، وقت حضرت عالی به پایان رسید.
اما تیم نتوانسته اون حقوق اساسی ملت ایران رو از گرگ‌های در واقع آمریکا و اروپایی بتونه بگیره. لذا تیم عناصر محترم، عناصر بزرگوار، ما در گزارش خودمون هم تشکر کردیم، هم نکات مثبتش رو گفتیم، اما لازم نیست اگر تیمی نتوانست حق ملت رو ادا بکند ملت زیر بار توافقنامه‌ای برود که مشکلات جدی رو برای کشور ایجاد کنه. ما خواهان تغییر اساسی و محتوایی این طرح هستیم، چون این طرح مورد نظر وندی شرمنه و او دیروز تایید کرده. خواهش میکنم به او رأی ندید.
موافق رو دعوت کنید.
آقای رئیس اخطار تذکرها رو گوش نکنیم بعدش.
موافق رو دعوت کنید. آقای شیست
آقای جلالی موافق بعدی شماره 265.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مهندس با هنر، آقای مهندس با هنر، آقای مهندس با هنر، اینجا هم این طرف برگردین، این مقابلتون
جناح راست هستن، اون بار هستن.
عرض کنم که جناب آقای دکتر نادران و جناب آقای دکتر زاکانی ابتدا تذکر آیین نامه‌ای دادن، ما هم که سکوت کردیم نشستیم اینجا. آیا ما هم بدون سر و صدا و بدون داد و بیداد میتونیم تذکر آیین نامه بدیم، یا اینکه شما باز مثل همیشه میگید صحبت تو بکن برو؟
نه من سر صدا نمی کنم، مطمئن باشین.
نه شما سر صدا نمی کنید.
نه شما تذکر
دوستانم الان زمان رو بکنید برای تذکر آیین نامه، زمان من محفوظ
باشه. بفرمایید تذکر
شما. نه
ماده چند تذکر؟
آقای نادران تو سر صدا نکردن، رفیق منن شارودی هم هستن.
ماده تذکر
عرض کنم که آقای دکتر 179 فرمودن که مصوبه برای ذلت ملت ایران است. این توهین به کمیسیون امنیت ملی است و توهین به امضا کنندگان این طرح و طراحان این طرح است. واقعا همه دوستان ناراحتن و معترضن، به بنده اومدن منتقل کردن که آیا ما به دنبال ذلت ملت ایم. این به نظر میرسه ادبیات، ادبیات فاخری نیست که برخی از برادران عزیز ما این رو به کار بردن و به همکاران خودشون توهین کردن. ما امروز میخوایم یک تصمیم مهم بگیریم، نیاز به این داریم که در آرامش و در یک فضای غیر احساسی و در یک فضای بسیار معقول و منطقی مطالب اونو مطرح بکنیم، چه موافق چه مخالف. الان برخی از رسانه هم تلاش میکنن، برخی ها در بیرون تلاش میکنن صف ابو سفیان و حضرت علی علیه السلام یا صف یزید و امام حسین درست بکنن. به نظر میرسه این فضای رسانه‌ای هم شایسته ایران نیست. بالاخره نمایندگان ملت ایران، بنده الان عرض میکنم کسانی که مخالفن از نظر ما برادران دلسوزی هستن، واقعا به لحاظ اجتهاد و به لحاظ فهم رسیدن به این که مخالفت بکنن، احترام اونها محفوظ هست. لذا ما خواهش میکنیم ایجاد چنین صفی، این هم غلط هست و نباید این کار رو.
حالا مطالبتون شما بفرمایید، وارد بحث موافق
بشیم. پس این زمان رو آقای دکتر منادی،
زمان رو درست کنید. بفرمایید موافق صحبت کنید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تسلیت عرض میکنم شهادت سردار رشید سپاه اسلام سرلشکر همدانی رو، و همچنین تشکر میکنم از همه همکاران عزیز و بزرگوارم، چه کسانی که موافق صحبت کردن، چه کسانی که مخالف صحبت کردن، چه کسانی که واقعا دلسوزانه دارن فریاد میکشن، میخوان تذکر بدن و دلشون برای این مرزوبون میتپه. و هممون هر کی فکر میکنه، شاید بعضیا فکر میکنیم اجرای برجام میتونه برای ملت و برای مردم مفید باشه، طبعا بعضی از دوستان هم تصورشون این هست که حتما با اجرای این کشور دچار خسران میشه. مقام معظم رهبری دستوری که به ما دادن و اون رو باید همه اطاعت کنیم، فرمودن در بحث هسته‌ای جامعه رو به دو قطبی تبدیل نکنید. ما باید تمام تلاش هامون تلاش های وحدت بخش و وحدت آفرین باشه. بر همین اساس هم جناب آقای دکتر لاریجانی زمانی که تر رو با من صحبت کردن، فرمودن که اولین جمله شون این بود که با فراکسیون دیگر مجلس و دوستان حتما هماهنگ کنید و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. واقعا ما جلسه رو با دبیرخانه گذاشتیم. خدای شمخانی جلسه اول رو تشریف داشتن، جلسه دوم رو ایشون تشریف نداشتن، ولی برادر عزیز دیگری بودن، نقطه نظراتی رو مطرح کردن. البته در مورد نقطه نظرات اونها ما خب وارد محاجه و بحث هم شدیم، معنیش این نبود که اگر نقطه نظراتی رو مطرح میکنن ما با اونها بحث نکنیم و صحبت نکنیم. در برخی از موارد هم بود حرف ما رو هم اون دوستان عزیز میپذیرفتن. پس از اون هم یک جلسه رو جناب آقای دکتر لاریجانی گذاشتن که من و جناب آقای دکتر زاکانی در خدمتشون بودیم، یک ساعتیشون نشستن و تر رو توضیح دادن. پس از اون جناب آقای دکتر لاریجانی، جناب آقای دکتر زاکانی گویی سه‌شنبه شب هفته قبل با دوستان خودشون جلسه‌ای داشتن. صبح چهارشنبه نزدیک ساعت 7 بود به من زنگ زدن که دوستان گفتن ما حتما باید با جناب آقای دکتر لاریجانی خودمون یک جلسه‌ای داشته باشیم. من به محضی که خدمت آقای دکتر لاریجانی عرض کردم، ایشون علارغم این که آماده بودن بیان داخل جلسه علنی، گفتن پس به آقای ابوتراوی بگید برن جلسه رو اداره کنن، من فرمایشات دوستان رو بشنوم. ساعت 8:30 قرارمون بود حدود 10 دقیقه به 9 جلسه شکل گرفت و در اون جلسه هم آقای دکتر لاریجانی کل تر و محتویات اون رو همه رو توضیح دادن. در انتها ایشون یک سوالی پرسیدن، گفتم ببینید اگر شما به دنبال رد برجامید، ما چون این اعتقادی نداریم، شما میتونید طرح خودتون رو بیارید، ما هم طرح خودمون رو میاریم، ولی اگر به دنبال رد نیستید با هم میتونیم تفاهم بکنیم. در اون جلسه همونطور که ذکر کردن یکی از سروران عزیزمون جناب آقای نبویان فرمودن من به دنبال ردم و اصلا نمیدونم چرا من رو دعوت کردن برای این جلسه، طرحم آماده میکنم میدم. کای لاریجانی هم استقبال کردن، گفتن اتفاقا این شفافیت خیلی مناسب و خوب هست. سایر دوستان نگفتن به دنبال رد هستن، لذا فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح با نظر خود جناب آقای دکتر زاکانی که ساعت رو تعیین کردن ما اومدیم داخل جلسه. اتفاقا دیدیم برادر عزیز و سرور بزرگوارمون جناب آقای دکتر توکلی هم تشریف آوردن، فرمودن من حضور شما عرض کنم که فهمیدم جلسه است، آمدم که نظرات خودم رو مطرح بکنم، که بسیارم نظرات ایشون سازنده بود و وجودشون در جلسه بسیار مغتنم بود. جمعه هم جلسه گذاشتیم، شنبه هم جلسه گذاشتیم. در انتهای جلسه برادر عزیزمون جناب آقای بذر پاش این جمله رو فرمودن، آقای بذر پاش فرمودن من حتی حاضرم فردا در پشت بلنگو هم اعلام کنم که ما موافق این طرحیم، ولی شما اجازه بدهید که اول گزارش کمیسیون خوانده بشود، که در اونجا آقای دکتر لاریجانی گفتن ما تلاش خودمون رو انجام میدیم. حتی در خواندن گزارش کمیسیون هم من به شما بگم خود آقای دکتر لاریجانی بعضی از دوستانی که نمیخواستن در جلسه شرکت کنند رو به بنده فرمودن که به دوستان بگید در جلسه شرکت کنند، که ما بتونیم از این ماجرا خلاص بشویم و کشور رو از این گردنه‌ای که وجود داره بتونیم عبور بدیم. من این رو ماجرا رو صادقانه و خالصانه خدمت دوستان عرض کردم با همه احترامی که برای برادرای خودم قائل هستم. پس این مسئله اول که ما به دنبال دو قطبی کردن واقعا نیستیم. مسئله دومی که وجود داره، دوستان کد میارن از خانم شرمن و غیره. ببینید اگر حرفای دیگر اونا هم بشه نقل کرد، خب خیلی حرف زدن، خب چرا ما کد از آقای سید حسن نصرالله نیاریم؟ سید حسن نصرالله همین 15 مهر که برای حادثه منا صحبت کردن، گفتن اسرائیل تلاش کرد تا جلوی توافق هسته‌ای بین ایران و 5+1 را بگیرد، اما این توافق که به زودی فرصت‌های زیادی را برای ایران ایجاد و درهای زیادی را بر روی آن باز می‌کند حاصل شده است. خب این هم سخن یک کسی است که ما او را قبول داریم، در گذشته هم گفتن، ایشون گفتن که شکی نیست که توافق هسته‌ای ایران برای منطقه توافقی بزرگ و مهم خواهد بود. این جمله ایشون قبل از توافق است، اینم جمله بعد از توافق است. این که ما به دشمنان خودمون برای کوبیدن مسئولین صادق خودمون استناد بکنیم نه درست است نه اخلاقی است. البته همه بر این توافق داریم که خانم شرمن و آقای اوباما و آقای کری و اینا که دلسوز این کشور نیستن، طبیعی هر چقدر بتونن حتی جو نفع ما را مدیریت کنن که به هم بریزن، بین برادران ایمانی اختلاف ایجاد کنن، حتما اونها این کار رو میکنن. لذا من فکر میکنم خیلی حرفای اونها حرفایی نیست که بشود از اونها کد آورد. اما در مورد خود تر که دوستان فرمودن، اولا فرمودن چه ضرورتی دارد ما تر بیاوریم. من هم در ابتدا همین نظر دوستان رو داشتم که شاید خیلی ضرورت نباشد که مجلس وارد بشود. دو تا نکته بود که ما رو بر اون داشت که قانع بشویم. نکته اول این بود که برخی از مصوباتی که ما در گذشته در مجلس داریم که الان هم در یکی از مواد این تر اونها رو لغو میکنیم، اینها در مغایرت با برجام و اجرای برجام قرار داره و دست دولت رو میبنده. لذا پس این رو باید تعیین تکلیف میکردیم. نکته دوم هم به هر حال بیان صریح مقام معظم رهبری است. مقام معظم رهبری در جلسه با خبرگان فرمودن که در یک چنین مسئله مهمی که نمیشود مجلس رو، حالا عبارت غریب به حساب نقل به مضمون هست، که مجلس رو کنار گذاشت. پس این هم ما رو ایمانمون رو افسود که باید این کار رو انجام بدهیم. هیچ کدوم از ماها نه گاوبندی داریم نه این گونه است که مطلق دولت رو قبول داشته باشیم. حتما نقدهایی هم نسبت به عملکرد دولت همه ماها که نماینده مجلس هستیم داریم، ولی اینجا یک مسئله ملی است. من یک روز خدمت آقای دکتر لاریجانی بودم، یه مسئله مطرح کردم، ایشون برگشت من گفتش که آقای جلالی اشهد بالله من این کاری که انجام دارم میدم فقط برای اینکه کشور از یک موزلی عبور بکنه، از یک گردنه عبور بکنه و حتی انتظار یک تشکر هم از هیچ کس در این ماجرا ندارم. لذا پس ما باید تلاش بکنیم که این وضعیت از بین بره و بتونیم از این مخمصه عبور بکنیم. بعضی از دوستان عزیز من نمیخوام، ببین با زبان طعنه و کنایه با هم صحبت نکنیم خوب نیست، ولی یک کم صریح باشیم. امروز وضعیتی که ما در کشور داریم بخشش نتیجه سیاست‌های گذشته است، بخشش نتیجه برخی از اظهار نظرهای غیر کارشناسی است، بخشش این بود که همین دوستانی که امروز میگن که اصلا با برجام تحریم لغو نمی‌شود، خب تحریم‌ها چگونه ایجاد شده است؟ آیا دیروز همون دلسوزانی که میگفتن تحریم برخی ها میگفتن اینها صدای شیطان هست، میگفتن که اصلا تحریم کاغذ پاره است، قطعنامه ها کاغذ پاره است. خب ببینید در اون گذشتن باید یک صدای از ما در میومد و اعتراض میکردیم. نکته بعدی، دوستانی که امروز مطرح میکنن که این قرارداد و موافقت نامه است و مجلس باید اینطوری بررسی کند آنطوری بررسی کند، من یه خاطره تاریخی بهتون میگم. یک زمانی رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه واسطه شدن که سوخت از ایران به شکل کامل خارج بشود و در مقابل اون سوخت راکتور تهران رو به ما بفروشن. خب برادران و خواهران عزیز، من در اون حادثه و در مسائل هسته‌ای از ابتدا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از مجلس ششم هستم، تا الان 16 سال تو این کمیسیون هستم، بنده و جناب آقای بروجردی 16 سال تو این کمیسیونیم. در همون زمانی که گفتن کل سوخت باید برود و دولت وقت هم تایید میکرد، تنها صدایی که از داخل کشور در آمد صدای آقای دکتر لاریجانی بود، هماهنگی بود که ایشون در سطح نظام انجام دادن. بنده به یاد دارم یک ملاقات خارجی بودیم، در اونجا اون مقام خارجی با آقای لاریجانی گفت که دولت شما میخواهد مسئله هسته‌ای را حل کند، شما نمیگذارید. من نمیخوام از کسی نام ببرم که باز حقی براش ایجاد بشه، ولی یکی از مقامات دولت قبلی از مقامات ارشد به من گفت شما که نزدیک به آقای لاریجانی هستید چرا آقای لاریجانی داره این کارا رو میکنه؟ خب ما سوخت رو میدیم. من بهشون گفتم این سوخت بازدارنده است. گفت آقای جلالی چرا شما سادگی میکنی؟ خب دوباره سوخت تولید میکنیم. خب اون روز اومدن در سالن اجلاس سران موافقت نامه سوخت رو امضا کردن، دستارم آوردن بالا. برادران و خواهران عزیز، اکثریت ما خیلی همون همین طیف اصولگرا نماینده مجلس بودیم، خیلی صدای از ما در نیامد که آقا این سوخت رو بردید، چه اتفاقی داره میافته، چرا چون این قراردادی بسته شده. من فکر میکنم یه مقدار باید نگاهمون نگاه منصفانه باشه، چشمامون رو باید بشوریم، با عینک بدبینی نگاه نکنیم. خب نبینیم این کسانی که امروز دارن مذاکره میکنن گفتگو میکنن اینا رو خائن نبینیم. شما نگاه کنید همین عبارت هایی که آقا در مورد مذاکره کنندگان به کار بردن، اگر برای هر کسی دیگری به کار می‌بردن، ما چه تابویی از اونها می‌ساختیم؟ چگونه می‌گفتیم که نباید از اینها نقد بشود؟ خب این فرمایشات مسلم آغاز در پیش روی ماست. حضرت آقا در جلسه هیئت دولت در مورد همین مذاکرات هم اظهار نظر فرمودند. فرمودند که خب ولی مذاکرات انجام شده، البته بعضی نکات داره که خود آقایون میرن حلش میکنن. ما باید کدهای مختلف فرمایشات آقا رو کنار هم نگه داریم. البته مقام معظم رهبری رو دو نکته حساسن، اخیرا در بیاناتشون بود. ما هم به عنوان مجلس شورای اسلامی مقلد مقام معظم رهبری هستیم، پشت سر ایشون هستیم. اگر ما بفهمیم ذره در وجود ایشون خللی است از کارهای ما، از اقدامات ما و یا از اینکه از همین برجام، حتما ما اطاعت میکنیم. چرا نباید اطاعت بکنیم؟ ایشون ولی فقیه ما هستند. شما نگاه کنید، بعضی از بزرگواران از مرحوم شهید مدرس نام بردن. برادران عزیز، مدرس در زمانی حرف میزد که رضا خان بر این کشور حکومت میکرد. ما به حمدالله در زمانی حرف میزنیم که یک ولی فقیه هوشمند دقیق کارشناس دلسوز بر رأس این حکومت هست. مگر ایشون میتواند در مورد موضوع هسته‌ای یک کسی که خود مقام معظم رهبری اعتقاد دارن که بالاخره اصل نظام رو و رویکردهای نظام رو باید هدایت بکنن، در یک چنین مسئله ای مگر میشود ما بگوییم که آقای دکتر لاریجانی که در جلسات شورای امنیت شرکت میکنن، که نزدیکتر هستن، در جلسات میروند، در جلسات هسته‌ای هستن، سابقه تاریخی عمر خودشون هم نشون داد که مقلد رهبری هستن، پیرو رهبری هستن، ایشون نمیفهمن. اما برخی از دوستانی که با واسطه هایی ارتباط دارن در برخی از جاها، اینها بهتر میفهمن این چه استدلالی است. نکته بعدی، شما نگاه کنید، ما دو دسته مذاکره انجام دادیم، مذاکرات سیاسی و مذاکرات فنی. برادران عزیز، مذاکرات فنی ما رو آقای دکتر صالحی انجام دادن. دکتر صالحی یک شخصیت متقی و خالصن. به والله روزی که ایشون حمایت میکرد از این مذاکرات، من اشک میریختم. به این دلیل آقای صالحی وزیر امور خارجه آقای احمدی نژاد، اگر قرار بود نفسانی برخورد بکنن، حتما باید طور دیگری برخورد میکردن. همین آقای صالحی اومد اینجا به ما در جلسه غیرعلنی چه گزارشی داد؟ این آقای صالحی یک کارشناس است. من قبل از این جلسه هم رفتم با ایشون صحبت کردم، گفتم بازم اگر نقطه نظری شما بر روی این طرح دارید بدید. چون گفت نه، طرح خیلی خوب تنظیم شده. حتی یک جایی ما یک نکته ای آورده بودیم، آقای دکتر صالحی تذکر کارشناسانه دادن که به شکل غیر مستقیم به ما رسید و ما اون را اصلاح کردیم. شخصیتی مثل آقای دکتر صالحی که در دولت‌های مختلف مسئولیت داشتن، فراجنایی هستند، متقی هستند، دلسوز این کشورن، دیگه ایشون هم بالاخره از خیلی از مسئولینمون از لحاظ سنین عمری مثل بنده در سنین نیستن که هوا و هوسی داشته باشن. آیا اونها رو نباید ما سخنانشون رو حجت قرار بدیم و ببینیم؟ لذا ما فکر میکنیم. نکته آخر هم من عرض کنم، وقتم داره تموم میشه. بعضی از دوستان گفتن ببینید تو این تر ما، بله برجام لغزندگی داره. کی گفته لغزندگی نداره؟ شما مذاکره کردید، بیانیه سیاسی که ندادید. بیانیه سیاسی اینه که شما یه چیزی میدید میگید الا ولا بود این رو بپذیرید. دنیا کس شما نمیپذیره. شما مذاکره کردید، اونها همونطور که آقا فرمودن، حضرت آقا اینو فرمودن که یک جایی اونها کوتاه اومدن، یک جایی ما میدونیم باید کوتاه بیایم، پس حتما اون لغزندگی ها وجود داره. مجلس شورای اسلامی باید چیکار بکنه؟ باید بیاد جلوی اون لغزندگی هایی که وجود داره، اون لغزندگی ها رو جلوش رو بگیره. خب این طرح همین کار رو داره میکنه. در ماده واحده که ما آورده بودیم به دولت اجازه داده میشود، در روز آخر برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای دکتر زارعی عزیز فرمودن بگیم دولت میتواند. لذا ماده واحده بر اساس پیشنهاد ایشون تغییر کرد. در سایر مواد، مثلا بحث فتوای مقام معظم رهبری، ما فتوا رو نیوردیم قانون کنیم. همه میفهمیم که فتوا فراتر از قانون هست. چرا آوردیم؟ به دلیل اینکه شما نگاه کنید، این یک سند بزرگ، سند تاریخی است. اون وحشیایی که جنگ جهانی اول رو به وجود آوردن، جنگ جهانی دوم به وجود آوردن، خیلی از حوادث تاریخی رو به وجود آوردن، بدانن رهبر پاکیزه یک نظام اسلامی یک چنین اعتقادی رو دارن و این اعتقاد رو مطرح کردن. ما به این افتخار میکنیم.
جناب آقای دکتر جلالی بحث حضرت
عالی، به عنوان سند افتخار ما این رو آوردیم. در بقیه موارد هم همینطور. در بحث تحریم ها دوستان میگن ای بسا اونا تحریم ها رو لغو نکنن. خب نکنن، ما که آوردیم. اگر اونها تحریم ها رو لغو نکردن، در ماده 3 آوردیم که ما هم حتما برجام رو اجرا نمی کنیم. اما نکته آخر، آلترناتیو شما چیست؟ میگن ما میخوای می‌خوایم طرحی آماده کنیم. آقا وقت کشور رو تا کی می‌خوایم بگیریم؟
آقای جلالی وقت شما تمام.
معیشت کشور، مردم در چه وضعیتی هستن؟ ما نماینده مردمیم و باید تصمیم تاریخی بگیریم. برجام رو تایید نمی‌کنیم. به دولت اجازه می‌دهیم تحت شرایطی برجام رو اجرا کند. متشکرم.
متشکرم.
آقای رئیس تذکر و اخطار 79 گوش کنیم.
حالا باشه یه مخالف موافقم صحبت کنم، ما بس تذکرات گوش میدیم.
آقای رئیس
عزیزان دقت بفرمایید، ما صبح قرعه کشی کرده بودیم، 3 نفر مخالف، 3 نفر موافق و هر کدوم هم یک نفر رزرو. بعد دوستان مجددا قرعه‌کشی کردن برای اون نفر چهارم که من فکر می‌کنم لازم نبود. همون رزروهایی که صبح در اومد در بمران مخالف و موافق صحبت می‌کنن به عنوان نفر چهارم. بنابراین الان نوبت مخالف هست. جناب آقای طلا میکروفون شونو باز بکنید که
رئیس بعد از موافق مخالف تذکرات رو اختیار.
بله بعدش من تذکرات رو اختیار رو گوش میدم.
79 خیلی زیاده آقای دکتر دارایی.
بسیار آقای بله مخالف صحبت کنه. بله 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 گوش میدیم.
آقای طلا آقای طلا
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم از همه دوستان و همکارانی که حساسیت دارن نسبت به این طرحی که سالیان سال مجلس رو مورد قضاوت قرار خواهد داد. ابتدا اجازه میخوام نکته ای رو، چون خیلی از دوستان در فرمایشاتشون موضوعاتی مثل سهم ما در پتروشیمی، میزان ضرر و زیان و این موضوعات رو مطرح کردن، به یه واقعیتی اشاره بکنم. ما در علوم مدیریتی مثلثی داریم به نام مثلث مازلو یا مزلو. این میاد نیازهای آدم‌ها رو طبقه بندی می‌کنه. میگه اول آدم‌ها نیاز دارن که خوردن و آشامیدن و خواب و مسکن و حقوق و اینها داشته باشه. این که تأمین شد نیاز به امنیت پیدا می‌کنن. امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت اخلاقی. اینم که تأمین شد نیاز به احترام پیدا می‌کنن. حتما شما میگید، میگه پسر من یه جا دستشو بند کن، وقتی که بند میشه میگه قراردادشو رسمی کن، بعدم که این انجام میشه میره تو اتاق میگه اتاق منو بزرگتر کن، میز منو اینجوری کن. بعد از اون میره به سمت موضوعاتی مثل فلسفه، هنر، شعر و در نهایت به سمت عدالت خواهی و استقلال طلبی. آرمان اون فرد میشه که نیازهاش تأمین شده. در علوم غربی و علوم دنیایی نگاه اینه که باید این به ترتیب از پایین بیاد به بالا، اما واقعیت در تاریخ کسانی موندن که استقلال طلبی و عدالت خواهی و قله آرمانها رو نگه داشتن و فدا کردن نیازهای خاصشون رو، مثل مهاتما گاندی. در تاریخ موند به این خاطر که انقدر لنگ انداخت گردنش و کفش چوبی پوشید تا اینکه بتواند استقلال صنعتی و دوزندگی رو در کشورش بیاره. ویتنام بمبارون رو تحمل کرد برای اینکه بتواند تمامیت ارضی و استقلال کشورش رو حفظ کنه. شهدای ما در جبهه ها خون دادن برای اینکه بتوانند کشور رو مستقل نگه دارن. قیام ابا عبدالله علیه السلام ماند به این خاطر که زن و زندگی و دنیا رو فدا کرد. هیچ کشوری در تاریخ نمیماند که استقلالش رو بدهد تا غذا و دارو بگیرد. این که گفته میشه ما علاوز اقتصادی چنین میشویم و چنان میشویم، بدانن ما 36 ساله داریم هزینه میدیم، از همه این چیزها گذشتیم. شهدامون که بیشترین سرمایه ما اگه ضرر کرده باشیم شهدامونه. به همین خاطر یک مقام عالی رتبه کشور با همین نگاه گفتش که قدرت نظامی برای ما اقتدار نمیاره، قدرت کشاورزی اقتدار میاره. آیا تفاوتی ما بین موشک و هویج نیست؟ آیا اگر اسرائیل از ما نگرانه به خاطر هویج یا به خاطر موشکه؟ من فکر میکنم این نگاه همون نگاهیه که سال 64-65 تو همین کمیسیون امنیت ملی مجلس گروهی رو تشکیل داد تحت عنوان مجمع اوغلا. با یه نگاه های عاقلانه نگاه کردن، گفتن آقا ما تو جنگیم، آیا ببینیم فرانسه به ما چیزی میده نمیده، پولش از کجا میاریم، پس بیایم به صلح فکر کنیم. به حضرت امام رسید. حضرت امام فرمودن که این چه صحبت هایی دارید میکنید؟ رزمنده های ما دارن تو جنگ کشته میشن، این باعث تضعیف میشه. گوش نکردن، ادامه دادن، تا اینکه آقای محسن رضایی در خاطراتش میگه، میگه من نامه دادم به حضرت امام، گفتم این ادامه داره و دارن این حرفا رو میزنن و این بیم این میره که به جبهه های ما آسیب برسه. حضرت امام آقای هاشمی رو احضار میکنن، جناب آقای هاشمی تو خاطراتشون میگن، میگن حضرت آقا حضرت امام فرمودن که این چیه، چه کسی این حرفا رو راه انداختن، و امام اینها رو سر جایشون نشاند. پس ما این نوع نگاه، نگاه تفاوت فی ما بین نگاه مقاومت و نگاه سازشه. اون چه که جناب آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه ما رفتن اونجا پای میز مذاکره نشستن با برگهای جریان مقاومت بود. ما سال 82 نرفتیم، چرا نتونستیم و پلم کردیم؟ این دفعه به این خاطر که ما سوخت 20% داشتیم، چون ما فردو داشتیم، چون ما نتنز داشتیم، چون ما 19000 سانتریفیوژ داشتیم. اینها برگ‌های برنده ما بود، برگ‌های برنده‌ای که در مقاومت به دست ما اومده بود. توی ابتدای این طرح نکته‌ای که اومده اینه، ماده واحده دولت در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی در صورتی میتواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام و مشترک بر جام را اجرا کند که احکام و تکالیف زیر را در فرایند اجرا رعایت نماید. سوال اول من اینه، ببخشید میتونید به ما این برنامه جامع اقدام مشترک رو بدید؟ این برجام رو بفهمید با چه شماره تاریخی اومده تو مجلس؟ پیوستاش کو؟ ما اگر میخواییم صحبت کنیم با چی میخواییم صحبت کنیم؟ دوستان بدانید طرحی که ما در اون برجام رو تایید بکنیم، تایید یه قانونیه که ما نمیدونیم کو؟ کجاست؟ چیه؟ پیوستاش چیه؟ جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور با رسدای رسا اعلام کردن، گفتن ما چیزی امضا نکردیم، همکارای منم امضا نکردن. پس کی قراره این وسط این رو گردن بگیره؟ چیزی که امضا نشده، چیزی که رسمی ارائه نشده، ما داریم تو خلاء تصمیم میگیریم؟ از کجا فردا معلوم یه تونه پیوسته دیگه نیاد؟ طرحی که جناب آقای دکتر ظریف ریاس وزیر محترم امور خارجه به جناب آقای دکتر لاریجانی تو اینجا پرینتی رو عرضه کردن، دو روز بعد گرفتن گفتن ببخشید این اشتباه ترجمه ای داشت، ما اینو بعد برگردونیم ترجمهش رو اصلاح کنیم. از کجا معلوم دوم دیگه این ترجمه تغییر نکنه؟ چرا ما یه متن اصلی نداریم بتونیم مورد استناد قرارش بدیم؟ ما مخالف توافق نیستیم، ما مخالف رفاه مردم نیستیم، اما مخالف این پرینت ارائه شده هستیم، به دلیل اینکه بنیانهای حقوقی ما رو با اصول متعدد قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و 4 تا قانونی که خود ما مصوب کردیم و دولت‌های قبل و مجالس قبلی ما، همه با هم مغایر این چیز است. متنش هم به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی دیروز 17 تن از نمایندگان محترم امضا کردن و تقدیم کردن. ما مخالف این پرینتیم به خاطر اینکه گفتمانی رو حاکم میکنه که با اصل انقلاب و اسلام و جمهوری اسلامی در تضاد. اصلا جمهوری اسلامی چرا شروع شده انقلابش؟ به خاطر کاپیتالیسم بود. یه کشور دیگه بیاد برای ما تو اینجا تعیین تکلیف کنه. 5 تا قدرت، 4 تا قدرت نشستن روبروی ما گفتن چون ما دوست نداریم شما استقلال علمی داشته باشی، استقلال نظامی داشته باشی، اقتصاد استقلال دفاعی داشته باشی، نمیخوای. چرا آقای روحانی تشریف آوردن تو جمع دانشگاه یا فرمودن یه سری بی سواد دارن انتقاد میکنن، کسی تو دانشگاه بر نخواست؟ به خاطر اینکه فردا تو محیط علمی اگه دانشجو به استادش بگه آقای استاد من این موضوع رو میخوام برم جلو تحقیق بکنم، استادش بگه نمیشه، میگه چرا؟ میگه ما رفتیم توافق کردیم که نشه. این استقلال علمی کشور ما رو و سرخوردیه برای نسل آینده داره، به همین خاطر دانشگاه بلند نشد. این طبعا این که ما مخالفیم که یه سری آدم به خاطر قدرتشون زورشون جلو ما وایسن برای ما تعیین تکلیف کنن، مخالفیم. این همون تفکر قاجار بود که عهدنامه ها و توافق ها و تعهداتی مثل گلستان، مثل ترکمنچای، مثل پاریس، مثل قرارداد وثوق الدوله، مثل طالبان، اینا رو به ما تحمیل کرد. امروز مگه کسی نگاه میکنه اون موقع مردم چی کشیدن؟ مگه اون موقع نگاه میکنه مردم چه قصه نگاه میکنه تو تاریخ میگه آقا گذشتگان ما چه کردن با آینده ما؟ ما مخالف اینیم، ما مخالف این پرینتیم به خاطر اینکه توسعه علمی و فناوری کشور ما رو حداقل 15 سال تأخیر میندازه. علم یه زنجیره متصل و پیوسته است، وقتی شما یه قسمت از این زنجیره رو برمیداری قسمت‌های متعدد اون غیر قابل دستیابی میشه. شما در علوم پزشکی، در عمرانی، در کشاورزی، در صنعت، در خیلی از جاها با علوم هسته‌ای داره وارد میشه. وقتی که ما اینا رو قطع میکنیم زنجیره علم و تحقیقات ما تو جاهای مختلف قطع میشه. ما مخالف این پرینتیم چون برهم زننده استقلال اقتصاد کشور ماست. ما با این حداقل 15 سال میریم تو موضوع نه هسته‌ای، چرخه های غیر هسته‌ای ما هم توی محدودیت قرار میگیره. ما مخالف این پرینتیم چون نقاط فوق العاده، ما توی منطقه‌ای قرار داریم که هر روز اطرافمون یه آتیشی به پا میشه، ما وسط آتیشیم. امنیت تو کشور ما به عنوان جزیره صلح و ثبات زبان زد شده، حفره‌های امنیتی داره برای ما ایجاد میکنه. ما با این پرینت مخالفیم چون الهام بخشی انقلاب اسلامی رو برای نهضت‌های آزادی بخش، برای مردمی که دنبال حقوق خودشون هستن محدود میکنه. جریان مقاومت امروز خیلی ها میگن چرا ما به حزب الله کمک میکنیم؟ حزب الله امروز بالا سر اسرائیل استاده، امروز موشک های اسرائیل رو حزب الله رو سر اسرائیله. اسرائیلی که از ریختن بمب اورانیومی رو سر مردم غزه که یه وجبه بیم نداشت و نگرانی نداشت، چه نگرانی داره که ما رو بزنه؟ نگرانیش همون موشک هاست، نه هویجای ما تو محصولای کشاورزی. ما بر تقدیر این دوستان عزیزی هم که اعلام کردن که فرمان مقام معظم رهبری بوده، من اولین نکته رو عرض کنم، فرمان مقام معظم رهبری برای همه ماها مطاعه، اما مقام معظم رهبری فقط بیان نام مبارک ایشون رو نمیخوان، ایشون عمل رو میخوان، ایشون میخوان اون خطوط قرمزی رو که فرمودند رعایت بشه. این از ما انتظاره. ایشون دو تا موضوع در رابطه با این بحثی که وظیفه مجلس فرمودن، یک، فرمودن مجلس بررسی کنه. کمیسیون قانونی تو همینجا تشکیل شد، نشستن در کمیسیون برجام، نقاط مختلفش رو در آوردن، محدودیت ها همه همینجا هم به عنوان دوستان، به عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه اومد مطرح کرد. حالا برخی دوستان اعتراض داشتن، سر جاش محترم، اما رسمی اون چیزی که مطرح شد همین کمیسیون برجام. دوم فرمودن من در رد یا قبول دخالتی نمی کنم، فرمایش ایشون هم متا، ما فقط حرفمون اینه اول یه چیزی به ما بدی، ما بدونیم رو چی میخوایم صحبت کنیم. در فضا، در خلاء که نمیشه رفت تصمیم گرفت. الا ایو حالن دوستان این نکته رو بدونید، رد این طرح دو فوریتی کلیاتش معناش رد برجام نیست. ما با برجام، ما برجام اول میگن پرینت ارائه شده، ما با توافق مخالف نیستیم، ما با رفاه مردم مخالف نیستیم، ما اتفاقا دنبال گرفتن حق قانونی مردم خودمون هستیم، حقی که نیاز به رفاه از اصول اونه. این که مردم ما باید ثروتمند باشن، اگه امروز چرخ کار چرخه علتش چیه؟ اگر 180 هزار میلیارد تومان به گفته چهار وزیر محترم تو نامشون تو اینجا قبول ما ضرر کردیم تو سرمایه‌مون، من نمیدونم، فکر کنم کل یارانه‌ای که ما داده باشیم تا حالا 160 هزار میلیارد باشه، الان 180 هزار میلیارد سرمایه رو ما تو بازار سو، بازار سرمایه دادیم رفته. اگر رکوده دلیلش های توافقه یا به خاطر سیستم انقباضی تو بانکاست. بر تقدیر او، پس ما مخالف این نیستیم، ما مخالف رفاه و رفع مشکل، ما مخالف چرخیدن سانتریفوژا نیستیم. این عدد ارقامی هم که توی این که ما ضرر و زیان میکنیم این هم که نیستیم، فقط نکتمون این هستش که آقا جون ما تو اینجا مخالف عملی هستیم که عزتمون و شرف این ملت رو خدای نکرده زیر سوال ببره. نه اینکه خدا نکرده همکاران ما که این طرحی رو که دادن اینها رو زیر سوال میبره. احساس میکنیم باید با هم دقت بیشتری بکنیم، همراهی بیشتری بکنیم، اون چی که موجب عزت بیرون بدیم. پس رد این طرح دو فوریتی، رد این توافق نیست. مجلس چون نمیدونه چیه ورود تو این قصه نمیکنه. همتون دیدید تو حادثه دلخراش فاجعه منا اون چیزی که جواب داد دیپلماسی خنده نبود، اون چیزی که جواب داد خواهش و تمنا و رفاقت و چای خوردن نبود، اون چیزی که جواب داد صلابت هیدرگونه مقام معظم رهبری بود که نهیب زد. دولتی که تو اونجا بالاخره وزارت ارشاد مسئول برگزاری حج بود، مسئولین ما تو اونجا واقعا مونده بودن چیکار کنن، کسی تعویل نمی گرفت. مقام معظم رهبری بود اومد وسط با اون ندای هیدرگونش قصه رو برگردون. امروز اگر عزیزان ما بهشون توهین نمیشه به خاطر اون ندای قیورانه و نگاه مقاومت است، نه نگاه این که دیپلماسی خنده.
جناب آقای دکتر طلا وقت حضرت عالی به پایان رسید. 6
ثانیه مونده. در صورت من تشکر میکنم از همه دوستان. خواهشی که دارم اینه که با همدلی، با همراهی، با همزبانی انشالله کنار هم قرار بگیریم. طرحی که بتواند عزت کشور و استقلال کشور رو رعایت بکنه انشالله ارائه بدیم و موجب سربلندی و افتخار آیندگان بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای رئیس بعد. موافق بعد.